بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 120 سطر 4. فقط بطل مذهب النظام کما بطل مذهب جمهور المتکلمین و ثبت ان الجسم المحسوس المشاهد انی هازل متحیز به ذات الطویل العریض العمیق شیء واحد متصل. این شیء واحد متصل مال 6 صفحه بعده، من الان خوندمش. ما درباره جزء الهیات اجزا بحث کردیم، هم مذهب متکلمین رو که می گفتند جسم از اجزای لایت اجزا تشکیل شده باطل کردیم، هم مذهب نظام رو که می گفت اجزا بی نهایتن باطل کردیم. متکلمین ادعای بی نهایت بودن اجزا رو نداشتن، ولی نظام این ادعا رو داشت. ما قول هر دوش رو باطل کردیم. بنابراین با ابطال این اقوال روشن شد که جسم شیء واحد متصل، یعنی متکثر نیست، از اجزای متکثر ترکیب نشده، بلکه یک واحد متصل. این ثابت شد، زیرا که در مسئله دو قول بیشتر نیست، اصلا دو تا تصویر هم بیشتر نداره. یکی این که جسم مرکب باشد از اجزای متکثره، یکی هم این که جسم یک واحد متصل باشد. وقتی ما اون اولی رو باطل کردیم، قهران دومی نتیجه گرفته میشه. خواجه هم همینو میفرماید، میفرماید که با ابطال اون قول قبلی، این قول ما که جسم واحد متصل است ثابت شد. مرحوم لاهیجی بین اسم و خبر انه که در کلام مصنف آمده فاصله میندازه. عبارت خواجه اینه: فقط ثبت ان الجسم شیء واحد متصل. جسم می شود اسم انه، واحد متصل میشه خبر. ایشون به کتاب ما 6 صفحه بعد واحد متصل رو، شیء واحد متصل رو میاره. الان اسم انه رو که آورد، پسر شروع میکنه به توضیح دادن. فقط ثبت ان الجسم شروع میکنه به توضیح دادن که جسم چیه. بحث مفصلی درباره جسم داره. بعد که این تموم میشه، اون وقت میگه ان الجسم شیء واحد متصل، کلام خواجه رو ادامه میده. الان میخواد جسم رو تعریف کنه. جسم رو به 3 تا تعریف میکنه. یکی تعریفی که معتزله گفتن، یکی تعریف اشاعره، یکی هم تعریف حکما. تعریف معتزله اینه: جسم عبارت است از شیئی که متحیز به ذات باشد و طویل و عریض و عمیق باشد. دو تا قید میاره، یکی متحیز به ذات بودن، یکی طویل و عریض و عمیق بودن. با این قید متحیز به ذات، اعراض رو خارج میکنه که اینا متعیض به ذات نیستن، بلکه متعیض به طبع جوهرن. حالا متعیض به چه معناست؟ دو معنا براش گفتن. یکی این که مکانی رو اشغال میکنه، یکی این که در جهتی قرار میگیرد که ما میتوانیم به اون جهت اشاره حسی کنیم. جسم اینطوره، جسم هم مکانی رو اشغال میکنه و هم در جهتی واقع می شود که ما می توانیم به اون جهت یا به خود جسم که در اون جهت اشاره کنیم. اما اشاره به جسم یا تحیز جسم، یعنی و اشغال مکان، مال خود جسمه. جسم خودش مکانی رو پر می کند، اما عرضش درست مکان رو پر کرده و درسته که اون عرض هم قابل اشاره حسی هست، اما به تبع جسم. اگر جسم نبود، اون عرض نبود تا قابل اشاره حسی شود یا تا مکانی رو اشغال کند. پس اشغال مکان و قابلیت اشاره حسی داشتن برای عرض هست، اما به تبع جسم، برای خود جسم هست به ذات، یعنی بدون اینکه واسطه ای داشته باشه خودش میتواند تحیز داشته باشه. پس متحیز به ذات، قید به ذات برای اخراج عرضه. بعد اطویل و عریض و عمیق ستایی آمده تا هم نقطه رو هم خط رو هم سطح رو خارج کنه، چون بحث ما در جسمه، جسم نقطه نیست، خط نیست، سطح نیست، پس باید ما این ستا رو از تعریف خارج کنیم. گفتن جسم عبارت است از متحیز به ذاتی که هم طویل است هم عریض است هم عمیق، این تعریفی است که معتزله به این تعریف جسم رو تعریف کردند. ما هنوز درباره نظر معتزله بحث داریم. معتزله معتقدند به این که جسم مرکب است از اجزای لایتجزا و در ضمن این تعریف هم ارائه میدن برای جسم. حالا ازشون بپرسیم با توجه به تعریف شما در تشکیل یک جسم چند تا جزء لایتجزا به کار میره؟ اینم یه سؤاله. بهشون میگیم ما فلاسفه جسم رو مرکب از اجزا نمیدونیم، لذا اگر ما تعریف کنیم جسم رو به متحیز به ذات طویل عریض عمیق، دیگه لازم نیست ادامه بدیم بحث رو و تعریف رو. اما شما جسم رو مرکب از اجزای لایتجزا میدونید، بنابراین اگر عمیق میدانید، طویل میدانید، عریض میدونید، باید چند تا جزء به کار برود تا این جسم هم طویل شود هم عریض هم عمیق. چند تا جزء به کار بره؟ بعضیشون میگن 8 تا، بعضی میگن 6 تا، بعضی میگن 4 تا. از 8 تا بیشتر نگفتن، از 4 تا هم کمتر نگفتن، که ما اینو بعدن باید رسیدگی کنیم. اینجا تعریف معتزله رو قطع میکنیم، برای تعریف اشاعره میشه. در تعریف اشاعره اصلا تعریف جوریست که تعداد اجزا رو بیان میکنه. به همین جهته که ما بعد از اینکه تعریف اشاعره رو گفتیم، دو مرتبه برمیگردیم به تعریف معتزله تا ببینیم در تعریف معتزله تعداد اجزا چقدره. در تعریف اشاعره بیان میکنیم تعداد اجزا رو، بعد به این مناسبت وارد بحث در تعریف معتزله میشیم تا ببینیم معتزله تعریف تعداد اجزا رو چقدر میدونه. بعدم وارد تعریف فلاسفه میشیم. تعریف فلاسفه دیگه اصلا با اجزا کار نداره، چون با اجزا مخالفه. دیگه در تعریف معتزله حکما نباید سوال کرد که چند تا جزء، نباید سوال کرد که چند تا جزء تشکیل دهنده یه جسمند، چون اونها اصلا جزء فلسفه اصلا جزء قبول نداره. خب حالا تعریف اشاعره رو مطرح میکنم. تعریف اشاعره این است که جسم جوهر منقسم است، همین جوهر است و منقسم است. جوهر بودنش روشنه، اما منقسم بودنش به طور مطلق گفته منقسم باشه. خب شما میتونید اگر جسمتون دارای دو جزئه بگید منقسم شد، چون دو تا جزء منقسم میشن دیگه، میشه یک جزء و یک جزء. 100 تا جزء هم داشته باشه میتونید بگید منقسمه. پس وقتی تعریف کردیم جسم رو به جوهر منقسم، وقتی جسم رو تعریف کردیم به جوهر منقسم، شامل میشود جسمی رو که از دو جزء تشکیل شده، چون بالاخره اونم منقسم میشه. خب از دو جزء تشکیل بشه، به نظر میرسه که باید خط بشه، چون دو تا جزء تقسیم، اگر دو تا جزء کنار هم چیده بشه خط درست میشه. ولی اونها از باب این که برای جزء حجم قائلند، به دو تا جزء اکتفا میکنند، میگن دو تا جزء هم که جمع شدند حجم درست میشه، حجم جسمی درست میشه و این جسم قابل تقسیم میشه، و چون قابل تقسیم میشه پس جسمه. پس این در اشاعره معلوم شد جسم مرکب است از اجزا، ولو اون اجزا دوتا باشند، یعنی اونها فقط ترکب از اجزا رو معتبر میدونن، یا به تعبیر دیگه انقسام رو معتبر میدونن. دیگه انقسام به چند جز مطرح نمی کنن و ما حداقلشون میگیریم از یک که بگذاریم انقسام هست، در وقتی یه جز باشه انقسام نیست، چون جز لا تجزاست. ولی بعد از اینکه از یک گذشتیم وارد دو شدیم، سه چهار هر چقدر، میتونیم بگیم که انقسام هست، پس جسم هست. این بنابر نظر اشاره ما تز... بله اینا میگن جسم نیست، جزی که خودش حجم داره میگن جسم نیست. جسم متشکل از اجزا است، نه جسم دارای حجم است. فلاسفه میگن جسم دارای حجمه، اونا جسم رو نمیگن دارای حجمه، میگن جسم متشکل از اجزاه، پس باید اجزا رو داشته باشه. حالا میخواد اجزا حجم داشته باشه، میخواد نداشته باشه، وقت جزئی که حجم دارد و تقسیم نمیشه باید او رو جسم نمیدونه. جسم میگه باید منقسم باشه، و اگر جزء منقسم نیست جسم نیست ولو حجم هم داشته باشه. به نظر اینا اینطوره، ولی به دست فلاسفه بدی میگه این جزء چون حجم دارد پس جسم است. فلاسفه جسم رو به حجم داشتن تفسیر میکنند، یعنی به تفسیری تفسیر میکنند که ازش حجم داشتن در میاد. اما اشاعره به اینجور تفسیر نمیکنند، اشاعره جسم رو به منقسم تفسیر میکنند. برایشون حجم داشتن و زیاد بودن و کم بودن اینا مطرح نیست، برایشون این مطرحی که باید این جسم منقسم بشه، ولو منقسم به دو جزء، ولو اون جزء هم حجم داشته باشه. از شدیم جمهور اگر خط، بله اگر خط دو جز دارد و به دو جز تقسیم شود اونم میشه جز، سطح هم میشه جز. بالاخره اگر بنابر نظر اشاعره هر چیزی که به دو جز تقسیم شود، لااقل لااقل به دو جز تقسیم شود جسم است. حالا شما اسمشو خط بذارید، اسمشو سطح بذارید، اسمشو جسم بذارید، هستی مهم این تعریفه. در نزد معتزله عرض کردم تعریف اونیست که گفته شد، اما معتزله میگن جسم باید از چند جز تشکیل شود، اون چند جز رو گفتیم سه قول دارن. پس دو تا مطلب درباره معتزله نقل میکنیم، یکی این که جسم چگونه تعریف کردن اینو گفتیم، یکی این که میگن جسم از چند جز تشکیل میشه اینو هنوز نگفتیم، فقط اشاره کردیم که سه قول در مسئله است. اینو وقتی رسیدم انشالله هر یک رو جدا جدا توضیح میدم. صفحه 120 سطر 4. فقط بطل، کلمه فقط مال مصنفه، باید درست نوشته بشه. البته کلمه فقط بر ثبته داخل میشه، ثبته انالجس که در خط بعد آمده، این مرحوم لاهیجی بر بطل داخلش کرده، شرط یه شرح مزیه. فقط بطل مذهب نظام چنانچه باطل شد مذهب جمهور متکلمین، و ثبت ان الجسم، ثابت شد که جسم از کدام شیء واحدون متصل، این شیء واحدون متصل در صفحه 126، یعنی 6 صفحه دیگه میاد خبر این، نه در 6 صفحه دیگه میاد. مرحوم لاهیجی بین اسم و خبر فاصله انداخته تا جسم رو توضیح بده، چون اسم این نه جسم بوده و ایشون دیده جسم تا حالا توضیح نداده، حالا خواسته جسم رو توضیح بده. ان الجسم المحسوس المشاهد، یعنی هاذ المتحیز بالذات الطویل العریض العمیق، این تعریف جسمه. اولا جسم مقید میکنه به محسوس مشاهد، قیدم قید توضیحیه. البته اگر این کلام رو صدرا میگفت میگفتیم که قید احترازیه، چون صدرا به جسم مثالی معتقده، جسم مثالی محسوس مشاهد نیست، جسم عنصری محسوس مشاهده، جسم فلکی محسوس مشاهده. البته محسوس که میگیم شامل شفاف مثل هوا هم میشه، شامل ملون مثل خاک هم میشه، هر دو رو شامل میشه. ولو این که ما نمیتونیم شفاف رو ببینیم، ولی میتونیم حسش کنیم، دستش بزنید هوا رو حس میکنید، برخورد میکنید دستتون به مانعی، یعنی وقتی دستتون تو هوا حرکت میدید حس میکنید که هوا هست، اما هوا رو نمیبینید. بالاخره محسوس مشاهد هم هست. مشاهد حالا به معنای دیده شده که معنای خاص مشاهد است، یا مشاهد به معنی همون محسوس، چون هر دوش گفته شده در باب صناعات خمس. مشاهد رو گاهی بر محسوس اطلاق میکنن، یعنی بر ملموس هم میگن مشاهد، مطلق محسوس میگن مشاهد، گاهی هم مشاهد یعنی مبصر که یک مشاهد خاصه. اینجا حالا مشاهد رو اگر مرادف محسوس هم بگیرید میشه، دیده شده هم بگیرید میشه، وقت هوا و امثال هوا که شفافن اونها رو مشاهد میگیم، به اعتبار اینکه قابلیت شهود به لحاظ ذاتشون دارن، اما چون رنگ توشون نیست دیده نمیشه. حالا کسی رنگیشون بکنه میتونه ببینه، مثل آتش. آتش رو میگن شفافه، ولی گاهی از اوقات همین آتشی که رو زمین برافروخته میشه، خاک و خاشاک و دود و امثال ذالک هم درش مخلوط میشه، لذا دیده میشه. پس شأن دیدن رو با این شرایط داره. عرض کردم اگر ما به عالم مثال و به جسم مثالی معتقد بشیم، این جسم محسوس مشاهد قیدش میشود قید احترازی، احتراز میکنیم از اون جسم مثالی. اما مرحوم لاهیجی مشائی فکر میکنه و مشام جسم مثالی قبول ندارن. پس جسم محسوس مشاهد که میگوید یعنی قیدش قید توضیحی است. حالا به مرحوم لاهیجی هم کار نداریم، فرض کنیم مرحوم لاهیجی الان مثال هم قبول داره، مثل ابن سینا، مثل صدراست، اما این کلام کلام متکلمینه، متکلمین الان مثال قبول نداره. و عرفه المعتزله و الاقدمون. ببینید با تعریفی که الان از جسم ارائه دادیم، خط و سطح خارج میشند، نقطه هم خارج میشه، همونطور که عرض کردم، چون قید الطویل العریض العمیق وجود داره، نقطه با خط و سطح رو خارج میکنه، نقطه هیچ کدوم از اینا رو نداره، پس خارجه. خط عریض عمیق رو نداره، سطح هم عمیق رو نداره، پس همش خارجه. اونی که هر سره داره جسمه. و عرفه المعتزله و الاقدمون بذالک، جسم را معتزله و اقدمون بذالک، به همین تعریفی گفتیم تعریف کردن. اما و این در اشاعره جسم عبارت از جوهر منقسم است مطلقا. مطلقا یعنی دیگه بیان نمی کنه این انقسام در طول باشد و عرض باشد و عمق، چون حکما میگن جسم اونیست که در طول و عرض و عمق تقسیم بشه، یعنی هم بعد طولی داشته باشه، هم بعد عرضی، هم بعد عمقی، هر سه بوده داشته باشه. اینا این شرایطو نمی کنن، میگن منقسم شود به طور مطلق، کاری ندارن انقسام طولیه یا عرضیه یا عمقیه، هر انقسامی باشد براشون کافی است. بنابراین فعقل و مایت رکب منحل جسم و اندهم جز آن، کمترین چیزی که از اون چیز جسم در نزد اشاعر مرکب میشود دو جزئه. از شدیم متکلمین کلن که اشاعره که متزده جسم مرکب از اجزا میدونن، بنابراین اونها میگن جسم مرکب از دو جزئه، دو جزء هم همون دو جزء لا یتجزا میگیرن، ولی فلاسفه میگن جسم مرکب از دو جزئه، مثلا یه جزء هیولا میگیرن، یه جزء صورت میگیرن. اون جزئی که اونها میگن با این جزئی که اینا میگن فرق میکنه، جزئی که اونها میگن ماده و صورته که جزء مرکبه، به عنوانی که جزء مرکبه بهش جزء گفته میشه، این جزئی که اینها میگن یعنی متکلمین میگن جزء لا یتجزا است. فارو ما پای تفریح گرفتیم، اینجا هم شما معنا میکنیم معنی نکرد. جوهر منقسم مطلقا یعنی هر نوع انقسامی، نه منقسم یعنی دو جز باشد یا بیشتر. از کجا شما دو جز در بردید؟ نه دو جز تفریحا در میاد. مگه وقتی میگیم جوهر منقسم مطلقا این چه منقسم شده به دو جز چه بیشتر؟ نه منقسم مطلقا یعنی چه در طول چه در اصلا؟ نه خودتون عبارت رو توجه کنید، اگه این تفریح نبود چی میفهمیدید؟ اگه این تفریح نبود از مطلقا چی میفهمیدید؟ میگفتین چه دو جز چه بیشتر؟ اینو نمیگفتید که جوهر منقسم یعنی جوهری که منقسم شود، مطلقا یعنی کاری نداریم به انقسام طولی باشد یا عرضی باشد یا عمقی باشد، این درسته. بعد اون وقت تفریح میکنه، حالا که لازم نیست تقسیم از هر جهت سگانه باشد، کافی است تقسیم از یک جهت باشد، و اگر کافی اگر تقسیم از یک جهت شد، اقل ما یترکب منه الجسم دو جزه. ببینید داره تفریح میکنه، تفریح هم درسته، حالا که لازم نیست از همه جهات تقسیم شود، بلکه کافی است حتی از یک جهت تقسیم شود، پس نتیجه میگیریم که جسم میتواند از دو جز تشکیل شود. اما ببینید معتزله چی گفته. معتزله در یک قول گفته که جسم را مرکب میکنیم از هشت جز. چرا این حرف رو میزنه؟ میگه که خط از دو جز تشکیل میشود. خب این روشنه، خط از دو جز تشکیل میشه. سطح نمیگه از دو جز تشکیل میشه، میگه از دو خط تشکیل میشه، چون خط فقط طوله، وقتی دو تا خط کنار هم بذارید هم طول هم عرضه، اون خط اول و خط دوم هر دو طول تامین میکنن، کنار هم قرار گرفتنشون عرض رو تعیین میکنه. پس خط رو تعریف میکنن به مرکب من الجزئین، سطح رو تعریف میکنن نه به مرکب من چند جز، بلکه به مرکب من الخطین، و هر خطی مرکب است از دو جز، پس سطح که مرکب از دو خطه میشه مرکب از چهار جز. وقت جسم رو چطور تعریف میکنن؟ جسم هم میگن که مرکب از دو سطح، نه مرکب از یک سطح و یک خط، مرکب از دو سطح. خب هر سطحی چهار جز داره، پس مرکب از دو سطح میشه میشه هشت جز. چهار تا جز زیر، چهار تا جز رو، که دو تا سطح زیر، دو تا سطح، یک سطح زیر، یک سطح رو، مجموعه میشه یک جسم. پس توجه میکنید این گروه هشت تا جز برای جسم قائلن، حداقل جز جسم رو هشت تا میدونن، مازاده برون هم اشکالی نداره. و این در جمع بشه مگه ما گفتیم جسم، مگه ما گفتیم جسم سطح رو دفع میکنه؟ ما نگفتیم جسم سطح رو دفع میکنه، گفتیم دو تا سطح رو کنار هم بذارید جسم درست میشه. خب شما دو تا سطح رو کنار هم میذارید یا رو هم میذارید، جسم درست میشه. وقتی جسم درست شد، این طرف اطرافش هم سطح درست میکنه، ولی اولی که میخوان جسم درست کنید چیکار میکنید؟ دو تا سطح رو هم میذارید. وقتی دو تا سطح رو هم گذاشتید، سطح های جانبی هم پیدا میشه، ولی جسم همون دو تا سطح درست کردن، دو تا سطح جسم رو درست کردن. بعد از اینکه دو تا سطح رو هم قرار گرفتن، به قول شما 6 تا سطح هم در اطراف درست شد، ولی اینا همون جسمن، مجموعه جسمی که ملاحظه کردین داره 6 تا سطح شد. اما وقتی میخوان ترکیبش کنید، دو تا سطح رو برمیدارید میارید، نه 6 تا سطح رو میارید، دو تا سطح رو میارید رو هم قرار میدید، جسم درست میشه، و این جسمی که درست شده الان 6 تا سطح پیدا میکنه، در حالی که شما دو تا سطح آورده بودید الان 6 تا سطح شد. توجه میکنید چه عرض میکنم؟ شما دارید اون حاصلی رو که به دست میاد بیان میکنید، من دارم تشکیل دهنده رو بیان میکنم. فرق داره حرف من با حرف شما. من دارم میگم تشکیل دهنده جسم دو تا سطحه، شما میگید بعد از اینکه جسم حاصل شد 6 تا سطح پیدا میکنه. خب بله درسته، شما اون حاصل رو توضیح میدید، من محصل رو دارم توضیح میدم. فرق داره حرف من با حرف شما. نرشدیم اینا برایشون مهم نیست جز او که بود داره یا نداره. البته میگن بود داره، چون اگه نگن بود داره که نمیتونن از ترکیب این اجزا یه بودی درست کنن. اگر هیچ جزئی بود نداشته باشه، همه رو با هم جمعشون کنید، بودی درست نمی کنن. مثل این که چند تا مجرد شما کنار هم بذارید، بودی درست نمی کنن. البته اینا جز مجرد نیست، ولی مثل مجرد مون از نظر بی بودی. اگر بی بود باشه کنار هم قرار میگیرن، بودی درست نمیکنه. در حالی که این آقایون میگن اجزا که کنار هم قرار میگیرن، بودی که جسمه درست میکنن. پس پیداست که برای جز حجم قائلند. منتها در این که حجم قائلا اجازه تجزیه و تقسیم به این جز نمیدند. و این در جمهور المعتزله حد اقل اقل ما یا ترکب من هلکس این و این در جمهور المعتزله حتی بر اندهمه لذا عبارت کب وستش در میاد و اقل ما یا ترکب من هلکس این در جمهور المعتزله سمانیت اجزا و اندهم قالو این معتزله یعنی جمهور معتزله همشون ند بعضیشون گروهشون اینطور گفتن اذا تعلف جوهران جوهران ببینید تعبیر به جوهران داره ما تعبیر به جزئان کردیم این تعبیر به جوهران میکنه معلوم میشه براشون موج قائل هست حالا در اصل جوهر قائل تعبیر به جوهر میکنه اذا تعلف جوهران حصل خط و اذا که میشه دو تا خط مرکب میشه از دو جوهر و اذا تعلف خطان حصل سطحان پس صد مرکب میشه از چهار تا جوهر یا چهار تا جز جوهران در اینجا از سنانان جزانه و ازا تعلف سطحان حصل جسمان اگر دو تا سطح با هم ترکیب شوند جسم حاصل میشود پس جسم حداقل جوهری که درش به کار میرود هشت است. بعضی ها گفتن شش تا جز حداقل جسمه توجه کنید اینا چطوری تصویر میکنند دو تا خط رو زیر میذارن دو تا خط رو میذارن زیر به هم میکسونن بعد یه خط دیگر رو میذارن رو یعنی روی درز این دو تا خط مثلا فرق نمی کنه حالا رو درز چی میگیم راحت فهمیده میشه رو درز این دو تا خط میذارن جس درست میشه دو خط که زیرند مشتمل بر چهار تا جزند یه خط هم که روی این دوتا قرار گرفته مشتمل بر دوتا هست مجموع میشه شیشتا با شیشتا جسم درست میکنه این توجه کنید در صورتیش که دوتا خط زیر بذارن یه خط رو بذارن گاهی دوتا خط رو هم میذارن بعد یه خط سوم رو در شکم این دوتا قرار میدن نه روی اینها که سه تا خط رو هم بره در شکم اینا قرار میدن بازم جسم درست میشه اگر سه تا خط رو هم بذارن صد جو درست میشه چه درست نمیشه دو تا خط رو هم میذارن یه خط تو شکم این دو تا خط میذارن جس درست میشه پس فرق نمیکنه چه دو خط اولی رو زمین بخوابونی خط سوم رو اینها قرار بدی چه این دو خط رو رو هم عمود رو هم قرار بدی بعد خط سوم رو در شکم اینها قرار بدی فقط اون چیزی که مهمه دقت کن چیز میکنه فقط اون چیزی که مهمه اینه که این خط سوم در جهت اخرى باشد این در جهت اون دو تا خط نباشه جهت یعنی چی؟ جهت در اینجا یعنی طول و عرض و عمق یعنی اگر شما با اون دو خط اولی طول و عرض رو تأمین کردید خط سوم رو روی اینها بذارید تا عمق درست شود و اگر شما با خط اول و دوم طول و عمق درست کردید یعنی رو هم گذاشتیدشون که طول و عمق درست بشه با خط سوم عرض درست کنید کنار بذارید که عرض درست بشه بالاخره خط سوم باید در جهت اخرى باشه یعنی جهتش با جهت اون دو خط یکی نباشه جهت منظور طول عرض عمق ها جهت منظور راست و چپ و اینا نیست یعنی اگر اون دو تا رو تشکیل دهنده عرض و طول قرار دادید این یکی رو در جهت دیگه بذارید که عمق درست کنه یا اگر اون دو تا رو یکی رو تشکیل دهنده طول یکی رو تشکیل دهنده عمق قرار دادید این سومی رو تشکیل دهنده عرض قرار دادید به این صورت 6 تا جوهر درست می شود و با این 6 تا جوهر جسم تشکیل می شود و من هم بعضی از این معتزله کسی که گفته شده اذا وضع خطون علا خطین متعلفین یک خط بر دو خط متعلف یعنی مرکب قرار بگیره فی جهت اخرى این فی جهت اخرى مهم بود من از خارج طوری مطلب رو بیان کردم و بعد تاکید کردم که این فی جهت اخرى معلوم بشه این فی جهت اخرى رو میتونید متعلق به وضع بگیرید میتونید متعلق به متعلفین بگیرید مفاد هر دو یکیه وضع دو خطی که متعلفند وضع در جهت دیگر یا وضع خطی بر دو خطی که متعلفند در جهت دیگر غیر از اون خط سوم حصل جسم من از سه تا اجزا، جسمی از شش جز حاصل میشه. این فی جهت اخرا رو معنا کردم، هم جهتش رو توضیح دادم، هم اخراش رو بیان کردم، هم این که متعلق به کجاست، متعلق به وضعه بگیرید، متعلق به متعلفه بگیرید، درسته. خط سومی وضع شود بر دو خطی که در جهت دیگر غیر از جهت خط سومند، یا خط سومی بر دو خط متعلف جعل شود وضع شود، و این خط سوم وضع شود در جهت دیگر، که جهت دیگر یا قید خط سوم میشه یا قید اون دو خط میشه و مفاد در حصولت یکی میشه. خب این دو قول شد برای معتزله. یک قول مرکب کرد جسم رو از حداقل 8 جز، یک قول مرکب کرد از حداقل 6 جز. حالا میخوام قول سوم بگیم که مرکب میکنه جسم رو از 4 جز. بله خط جوهر، نه اینا اون جز رو جوهر مینامند، جز و جوهر مینامند، و خط و متشکل از دو جوهر میدونن، یعنی متشکل از دو جز میدونن. حالا خود خط بعدن جوهر میشه یا کم میشه به اعتبار انقسامش میشه کم، به اعتبار انقسامش میشه کم. و چون خط جدا نداریم و بلکه باید خط متکی به جسم باشه، پس خط عرضه. اگر خط جدا میتونیم داشته باشیم، خود خط هم جوهر. اما این که چطور خط چطور جسم مرکب میشه از چهار جزء، دو تا نقطه رو شما در زیر قرار بدید، این یه خط درست میکنه، حتی سطح هم درست نمیکنه. بعد یه خط دیگر رو همون زیر جلوی این دو تا قرار بدید، رو درز این دو تا قرار بدید، که به صورت یک مثلث در بیاد، یعنی سه تا جز یه مثلث بسازن. دقت میکنید تفسیر کنید، یه مثلث رو دو تا جز یه مثلث بسازن، دو جز پایین باشه یه جز بالا باشه، ولی هر دو هر سه توی یه سطح، هر سه رو زمین بذارید، هر سه رو زمین بذارید، دو تا شو پایین قرار بدین، یک شو بالا قرار بدین، ولی هر سه جز به زمین بچسبن. این یه مثلثه که با این مثلث شما طول عرض رو درست کردید، اما طول و عرض یکسان نیستند، یعنی یه جوریه که مثل مربع نیست، با چهار تا میشه طول عرض درست کنید، ولی با سه تا درست کردید، حالت مربعی نداره. در وقتی که شما با چهار تا خط، با چهار تا جوهر طول عرض درست کنید، خب طول عرض مساویه، اما در اینجا این کارو نکردید، طول عرض رو با سه تا جوهر درست کردید، مساوی نیست. بعد میایید روی درز این سه تا، روی درز این سه تا یه جزء دیگه میذارید که این جزء به زمین نخوره، بلکه روی اون ستا بایسته اون درست میشه. توجه کنید چیکار کردید، سه تا جز رو روی زمین قرار دادید. این که میگم روی زمین قرار دادید برای اینکه راحت‌تر معلوم بشه، برای لازم نیست روی زمین قرار بدید، سه تا جز رو زمین قرار دادید، یه مثلث درست شد، به صورت مثلث هم تنظیمشون کردید، یه مثلث درست شد، طول عرض رو تعیین کرد. بعد یه جز دیگه رو گذاشتید روی این ستا که این به زمین نرسه، بلکه روی این ستا باشه، روی درز ستا قرار دادید، مثلا این مثلث یک گنبدی هم روش پیدا شد، یه برجستگی روش پیدا شد، اون برجستگی عمق داره تشکیل میده و در نتیجه جسم حاصل شد. چون جسم متزله مرکب میدونه از سر، از طول و عرض و عمق. الان ما در این تبیینی که کردیم طول و عرض و عمق درست کردیم، منتها طول و عرض و عمق با چهار تا جز درست کردیم، اون ستا عمق نمیشد، اون سه تا جزء لایتجزان عمق درست نمی‌کنه. اون سه تا چون روی زمین قرار گرفتن فقط طول عرض درست می‌کنه، اون که روی اینها قرار می‌گیره عمق درست می‌کنه. و قال بعضهم به حصول الجسم، به حصول یعنی به حصول الجسم من اربعه اجزا که یتعلف فی الجهات الثلاث، که این چهار تا جزء در جهات الثلاث به کار برده میشن. چی جوری به کار برده میشن توضیح دادم، توضیحش هم مهم بود، حتما با در ذهنتون باشه، و الا تصویر این که چطور چهار تا جز طول و عرض و عمق درست میکنه تصویر بسیار مشکلیه. با این بیانی که کردم کاملا روشن شد که اولا یه مثلثی رو میسازیم که طول و عرض رو همون مثلث تامین کنه، بعد روی این مثلث یه دونه جز دیگه قرار میدیم، یعنی روی شکاف این ستا یه دونه جزء دیگه قرار میدیم که این جزء به زمین نرسه، اون جزء عمق رو تامین میکنه. به این ترتیب چهار تا جزء درست میشود که جسم رو تشکیل میدن. درخت درست میشه یا به قول خودشون صنوبر درست میشه، میگن مثل صنوبر میشه. حالا بگید درخت درست میشه بی نداره؟ هرم فرمودی؟ هرم درست میشه بس. هرم درست میشه یا بگید درخت درست میشه، خودشون گفتن شکل صنوبری میشه. خب تعریف معتزله تموم شد، تعریف اشاعره هم تموم شد. نتیجه گرفتیم از قول از تعریف اشاعره که حداقل جسم مرکب است از دو تا جزء، و از تعریف معتزله نتیجه گرفتیم که جسم حداقل مرکب است از 8 یا 6 یا 4 تا جزء. اما تعریف حکما، تعریف حکما رو میگیم و نتیجه هم نمیگیریم، چون حکما که جسم مرکب از اجزا نمیدونه که بگیم بنابر تعریف شما جسم مرکب از چند جزء. اون اصلا مرکب از اجزا نمیدونه. معتزله و اشاعره جسم مرکب از اجزا میدونستن، بعد که تعریف کردن گفتیم خب حالا جسم بنابر تعریف شما مرکب از چند جزء، اونم جواب داد. اما حکما که جسم مرکب از اجزا نمیدونن، تا بعد از اینکه تعریفشون ارائه دادن بگیم بنابر تعریف شما جسم مرکب از چند جزء، دیگه این قول مطرح نمیشه و نتیجه گرفته نمیشه. حالا تعریف حکما رو توجه کنید. حکما تعریف کردن جسم رو به جوهری که قابل ابعاد ثلاث است. جوهر بودن جسم روشنه، این جنس تعریفه. القابل للابعاد ثلاث فصله. با این القابل للابعاد ثلاث چند تا جوهر خارج میشن، حیولا خارج میشه، قابل ابعاد ثلاث نیست. صورت بله قابلیت ابعاد ثلاثه رو به تنهایی نداره، هیولا به تنهایی قابلیت ابعاد ثلاثه نداره، اصلا مقدار نداره که بخواد قابلیت ابعاد ثلاثه داشته باشه. بعد که صورت رو بهش بگیم قابل ابعاد ثلاثه میشه، یعنی وقتی جسم میشه. پس هیولا به تنهایی قابلیت ابعاد ثلاثه نداره، اصلا هیولا بعدی نداره، مگه صورت جسمی رو بهش بدید؟ اما صورت چون به تنهایی نمیتواند بر پا باشد، او رو هم میگوییم قابل ابعاد ثلاثه نیست، بلا در واقع قابل ابعاد ثلاثه است. اصلا ابعاد ثلاثه همین صورت میاره، چون صورت جسمی است. صورت که میگیم صورت جسمی است، صورت جسمی خودش قابلیت ابعاد ثلاثه میاره، نمیتونیم بگیم قابل ابعاد ثلاثه نیست. ولی چون خودش به تنهایی نمیتواند باشد، لذا او رو هم از تعریف خارج میکنه، بنابراین باقی مونه جسم. یعنی هیولای به علاوه صورت. ولی این القاب للابعاد ثلاثه رو برای اخراج هیولا و صورت نیوردیم. درست اخراج میکنه، ولی خیلی برای ما مهم نبوده. ما این القاب للابعاد ثلاثه رو بودیم تا نفس و عقل رو که از اقسام جوهرن اخراج کنیم، و این برای ما مهم بوده که نفس خارج بشه، عقل خارج بشه. ولی هیولا و صورت که تو جسم هستن، خیلی احتیاجی به اخراجشون نداشتیم. اگر چه عرض کردیم اونها اخراج میشن، اما ما چندان توجه به اخراج نداشتیم. مهم برای ما اخراج نفس و عقل. خب این روشن شد که جوهر جنس است، القابل ابعاد ثلاثه فصله، و معلوم شد که فصل چیا رو اخراج میکنه. حالا باید قابل ابعاد ثلاثه، باید ابعاد ثلاثه رو بفهمیم. یعنی چی؟ در جسم ابعاد بی نهایتی رسم میشه، ولی جسم متقوم است به سه بعد. اون ابعاد دیگر در تشکیل جسم نقشی ندارند. سه بعدی که متقاطع باشند، سه بودی که متقاطع باشند و از تقاطعشون زاویه های قائمه تشکیل شده. چند تا زاویه قائمه تشکیل میشه؟ چطوری سه تا بود میتونن جوری قرار بگیرن که زوایای قائمه بسازن. توی یه صفحه کاغذ دو تا خط عمود بر هم بکشید. این دو تا بعدند که همدیگر رو قطع کردن علا زوایا قوائم، یعنی چهار تا زاویه قانون میشه. نه بیشتر، دو تا خط چهار تا زاویه قانون رو بیشتر درست نمی کن. بعد رو محل اتصال این دوتا رو کاغذ بکشید و کاغذ رو زمین بذارید. رو محل اتصال این دوتا یه خودکاری رو، یک چوب صافی رو عمود کنید. رو محل اتصال این دوتا یه خودکاری رو عمود کنید. الان زیر این خودکار دو خط عموده. این خودکار هم میاد این خط دو خط عمود رو باز به صورت عمود قطع میکنه، زاویه قائمه تشکیل میده. اینجا گفته میشود سه تا بعد متقاطعند علا زوایا قوائم. و عرف الحکما جسم را بالجوهر القابل للابعاد ثلاثه و ارادو از قابل ابعاد ثلاثه. پابرقی نوشته بل ابعاد ثلاثه، کم نوشته. اراده نکردن به ابعاد ثلاثه این رو، اراده کردن به قابل ابعاد ثلاثه. ما یمکن ان یفرض فیه خطوط ثلاثه، این خطوط ثلاثه تفسیر ابعاد ثلاثه است. ما یمکن ان یفرض تفسیر قابله. قابل ابعاد ثلاثه یعنی چیزی که ممکن است فرض شود در اون چیز سه خطی که متقاطعند علا زوایا قوائم. توجه کنید قابل گفتیم نه قابلیت. در تعریف کلمه قابل آوردیم نه قابلیت رو. بنابراین در تفسیر قابل ما یمکن میگیم، یعنی چیزی که یمکن. معنای مصدری معنا نمی کنیم، چون قابل مصدر نیست، قابل شیئه، لذا به ما تفسیرش کرد. بعد گفت قابل، ما گفتیم یمکن، بعدم اضافه کردیم یفرض. هم امکان آوردیم هم فرض آوردیم، این دوتا مطلب داره. هم امکان گفتیم هم فرض گفتیم. تفسیر نکردیم، تعریف نکردیم جسم رو به جوهر و قابلیت که قابلیت بشود عرض، بعد اشکال شود که جوهر رو چطور به فصلی که عرض است تعریف میکنی، چنانچه فقر اشکال کرده. ما تعریف نکردیم جسم رو به قابلیت، ما جسم رو به قابل تعریف کردیم. فصل ما قابل است، قابل جوهره، قابلیت عرضه. ما که در تعریف جوهر قابلیت رو اخذ نکردیم، قابل رو اخذ کردیم. این یک نکته مهمیه که بعد فقر مخفی مونده، فقر اشکال کرده. و مطلب دیگر این که به جای قابل یمکن گذاشتیم، یفرض هم اضافه کردیم. اینم توضیح میخواد چرا یمکن گفتی، چرا یفرض گفتی، بعدم چرا بین اینها جمع کردی. سه تا مطلب، چرا یمکن گفتی، قطب رازی توضیح میده. چرا یفرض گفتی، باز قطب رازی توضیح میده. چرا بین اینها جمع کردید، خوشی اشکال میکنه. چرا بین اینها جمع کردید، لایجی جواب میده. نه سه تا مطلب رو که در پیش داریم باید خونده بشه، بلکه چهار تا مطلب. همون اشکال فخر هم هست، این همه در پیش هست باید گفته بشه. پس توجه کنید تعریفی که ما از حکما نقل کردیم این بود: الجسم جوهرون قابلون للعباد سلاسه. جوهر بودنش خیلی مهم نیست، قابل للعباد سلاسه رو الان توضیح دادیم که مراد چیه. گفتیم ما یمکنن یفرس بی خطوط سلاسه کذا هست. بعدم بیان میکنیم چرا در تعریف یمکن و یفرض میارید. اینم بیان میکنیم، یعنی قابل رو میخوام توضیح بدیم که چطور به معنای یفرض است و یمکن. و بعدم میگیم چطور هر دو رو جمع کردید. بعدم توضیح میدیم که قابل در اینجا غیر از قابلیت هست، همه اشکال ها و اینها رفع میشه و تعریف تعریفی میشود جامع افراد و مانع افراد. بعدن هم اعلام میکنیم که تعریف ما تعریف حدیه، تعریف رسمی نیست. انشاءالله مطالب در جلسه آینده.